الحمد لله رب العالمين. سلام عليكم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين. أما بعد، قال مولانا في المثنوي: خوف آن کس راست کو را خوف نیست، خوف آن کس راست کو را خوف نیست، غصه آن کس را کشینجا توف نیست. شاد از وی شو نشو از غیر وی، او بهار است و دگرها ماه دی. هرچه غیر از اوست استدراج توست، گرچه تخت و ملک توست و تاج توست. شاد از غم شو که غم دام لقاست، اندر این ره سوی پستی ارتقاست. آنچنان که از فقر میترسند خلق، زیر آب شور رفته تا به حلق. گر بترسندندی از فقر آفرین، گنجهاشان کشف گشتی بر زمین. عرایز ما در جلسه گذشته پیرامون خوف بود و مبلغی از اندیشه های حضرت مولانا را در این رابطه به عرض رساندیم، منتها چون فرصت کم بود و همه حرفهای حضرت مولانا را نتانستیم به سمع دوستان برسانیم، بخش دیگری به امروز باقی ماند. نکته‌ای که سلام علیکم در این رابطه ویژه قابل تأمل هست و مولانا هم به تبعیت از فرهنگ و معارف اسلامی متوجه این نکته شده و آن را در کتاب مستطاب مثنوی مورد توجه قرار داده، این هست که وقتی صحبت از خوف میشه، انسانها به یک خیشتن نگری تازه دست پیدا کنند. بعد از مولانا عرفاء دیگری هم متضمن و متذکر این نکته شده اند، منتها سالها طول کشید تا روانشناسان غربی متوجه شدند که اصل خوف یا اصل مراقبت باطن چه تأثیری داره و چه نقشی میتونه در زندگی و ارتقا از زندگی بازی بکنه. هرچند هنوز هم که هنوز هست، با بررسی های جزئی که انجام دادن به ژرفای مطالبی که در معارف اسلامی و سایر عرفانهای ربانی و الوهی هست نرسیده اند. وقتی صحبت از خوف میشه، هرچند که خود مولانا چنان که در روز قبل گفتیم که می‌فرماید لا تخفتان چون که خوفت داد حق، وقتی میگه بترس خوف نیست، لا تخفه، نان فرستد چون فرستادت طبق، و آمد که این توری نیست که انسان ها فقط از زشتی ها و بدی ها و زمینه های ترسناک هراس داشته باشند. متاسفانه عده زیادی از انسان ها از خوبی ها میترسند. بچه های کوچک اگر از تاریکی میترسند، بعضی ها از نور میترسند. اگر انسان های فهمیده از میکروب میترسند، از ناپاکی میترسند، از آسیب میترسند، از آلودگی میترسند، عده ای از انسان ها از پاکی میترسند. و کسانی که بخواهند در عرفان عملی با جدیت عمل بکنند، بایستی متوجه ترس های خودشان باشند. مقوله‌ای که شایسته است در اینجا به آن بپردازیم این هست که انسان ها بخواهند یا نخواهند خوفی دارند. یعنی ما انسانی نداریم که ای از نظر باطنی هیچ گونه خوفی نداشته باشه. منتها مسئله ای که قابل توجه هست این هست که ببینیم از چه و از چه گونه خوفی ما استقبال میکنیم، چه خوفی را حمالی میکنیم. یکی از گردخاک محیط میترسه، هراس داره، میگن برو نان بگیر، میبینه هوا گردخاکیه، میترسه که موهایش یا سر صورتش خاکی بشه. یکی میگن طهارت بگیر، میترسه تنها از ناپاکی ها نیست. به یکی میگن شرک را از دلت بیرون آر، میترسه. به دیگری میگوین توکل با آنچه زایل شدنی و فانی شدنی است از قلبت بیرون بیار، با آنی توکل کن که فانی نمیشود، میترسه. یکی از آینده اقتصادی خود میترسه که نکنه آینده اقتصادی من یا فرزندان من دچار اشکال بشه. یکی از آینده سیاسی میترسه، یکی از آینده فرهنگی میترسه. همه ما ترس داریم، اما ترسمان متاسفانه از آن بار معنایی لازم و شایسته برخوردار نیست، جز اوحدی از آحاد که خوفشان واقعا خوف الهی هست. ما از این که همه ما امیدواریم که مثلا حتی بنده که دیگه به پایان خط رسیده، بازم اگه ته 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 دل من بشکافن شاید این نکتر بیابن که دوست دارم 20 سال دیگه زندگی بکنم. البته خدا نکنه، اما از این که در 20 سال آینده همین چیزی که الان هستم باشم هیچ ترسی ندارم. ترس از این که در همین حال و در همین هوا با همین مایه از فکر، با همین مایه از بینش و باور و فهم و اخلاق و ادب باقی بمانم هراس ندارم، با همین مایه از خردورزی باقی بمانم هراس ندارم. خب این بد مسئله ایه، اما هراس دارم که نکنه اگر 20 سال بعد من چشمام ضعیفتر بشه، دست و پام شلتر بشه، از نظر اقتصادی چه کار خواهد شد؟ هراس اقتصاد آینده خود دارم، اما هراس خرد آینده خود ندارم. هراس این که 20 سال بعد چه کسی از من دستگیری بکند در من هست، اما هراس این که 20 سال بعد چه کسی از ایمان من، از اخلاص من، از توکل من، از ذکر الهی که باید دل من به اون مشغول باشه دستگیری بکنه، هیچ هراسی ندارم. از این که ادب من در 20 سال بعد هیچ رشدی نداشته باشه هیچ هراسی نداریم. اینها مشکله هایی هست که انسان دارد. اصلا خوف عرفا برای همین مورد تذکر قرار دادن و در قرآن هم که هست، برای همینه که اگر میترسی که میترسی، تو که مجبور هستی ترسی را با خودت حمالی بکنی، تو که نمیتوانی از ترس به هیچ وجه من الوجوه خالی باشی، پس چه بهتر که از میان خوفها و ترسها آنی را انتخاب کنی که از نظر محتوا و کیفیت عالی ترینه، با معنی ترینه، خودت انتخاب کنی و برای انتخاب خودت هم برهان داشته باشی. خوفت معنیدار باشه. چیز معنیدار در هر مسئله‌ای که میخوای باشه، هر امری که میخوای باشه، چند تا ویژگی داره. آزادانه خودت این خوف را انتخاب کرده باشی، در این خوف ارزش ماندگار و پایداری دیده باشی، برای این خوف و انتخابت یک هدف داشته باشی، و مهمتر از همه وقتی میپرسند چرا دغدغه خاطر داری، چرا مراقب فلان امر هستی، دلیل و برهانی خردپذیر داشته باشیم. به هر حال خوف و مفهوم ترس بچگانه جاهلانه نیست، نه در قرآن و نه در مأثورات عرفانی. ترس بچه دارد یا بچه خوی دارد. آدم بزرگ و بالغ که از نظر عقل و حتی از نظر جسم و قوای جسمانی به یک اطمینان خاطر رسیده باشه، به یک اعتماد به نفس رسیده باشه، این دیگه خوفی نداره، ترسی نداره. ترس مال انسانه. سلام علیکم. این خوفی که اینجا مطرح میشه خوف عاقلانه هست، خوف عاشقانه هست. در واقع همانطوری که ذکر کردیم نوعی مراقبت از خیش است. مولانا وقتی پای انسان عارف به میان میایه و خوف عارفانه معنیدار به میان میایه، کلام زیبایی داره که تیمونن ذکر کردیم. میفرماید خوف آن کس راست کورا خوف نیست. این علظاهر در یک پارادوکس گیر مونده، میگه کسی که خوف ندارد خوف دارد. یعنی چی؟ انسانی که به زمینه‌های معمولی و نسبت به زمینه‌ها و امور معمولی هیچ گونه حراس و ترسی ندارد از یک طرف، انسان دیگری در نظر بگیریم که عاشق دلسوخته‌ای بوده، سالها رنج فراق کشیده، در شرار فراق سوخته، آتش هجران او را پخته ساخته و بعد به گوشه چشمی از وصال یار دست یافته، حال دیگه رنج و ترس فراق نداره، در کنار یار مثلا نشسته است. خب ای چی ترسی داره؟ ای ترس ای بیشتره. ترس آنی که به وصال رسیده از ترس آنی که در هجران به سر میبره بیشتره. برای چی؟ برای اینکه او زهر فراق چشیده، میترسه که اگر کوچکترین بی حرمتی و بی ادبی عملی از او سر بزنه باز دوچار آتش فراق بشه. ترس خوف آن کس راست کو را خوف نیست، غصه آن کس را کشینجا توف نیست. مثال خوبی آورده، تمثیل بسیار زیبایی آورده. کسانی که حج رفتن متوجه این نکته هستند. در طواف کسانی که در شوطها به سر میبرن، یعنی در گردش و گردخانه کعبه به سر میبرن، همیشه مراقبن که شانهشان از کعبه منحرف نشه، یک شانه باید به سوی خانه کعبه باشه. این ترس داره. این چی نوع ترسیه؟ ترس نیست، مراقبته. خوف یعنی همون مراقبته، فقط مراقب شانه خودشه. ای که در طواف به گرد معشوق حقیقی دور میزنه، این که پروانه شمع معشوق حقیقی شده، نمیخواهد، میترسد که یک آن دیده دلش از جمال دلارای معشوق غافل بمانه. اونجی که به گرد خانه گلیش دور میزنی، این همه دلهوره داری. وقتی عارف منتهی و عاشق واقعی به دیدار جمال معشوق نایل میشه، همه هوشش، همه حواسش، همه فکرش، همه توجهش، همه مراقبتش متوجه اینه که نکنه یکی از مشاعرش، چشم باشه یا گوش باشه یا چشم سر باشه یا چشم دل باشه، متوجه غیر بگرده. چون در طواف به گرد خورشید حضرت دوست میچرخه، ای ترس داره. ترس ای هم قوی تره و مهمتره و مشکلتره و خطرزایتره. اینجایی که خوف معنای واقعی خود پیدا میکنه و مراقبت دقیق معنای واقعی خودش پیدا میکنه. و دنبال این مسئله پیامدش رو میگه به طور زمینی. مسئله‌ای که هست در همین رابطه کمی دیگه هم بپیچیم و صحبت داشته باشیم تا برسیم به بیت بعدی که خیلی زیبا هست. وقتی انسان در حال وصال هست و خوف مشدد و مضاعف را هم با خود حمالی می کند، در عین مراقبت شاده. در عین حال که مراقب خودش هست که به چیز دیگری توجه نکنه، یک نوع شادی و انبعاث درونی و نشاط و شادابی فراگیر همه وجودش رو فرا گرفته. کسانی که حج رفتن، کی رفته از اینجا به حج؟ حجی آقای ناهید، حجی آقای باریکزایی، به یاد شما هست در شوت هایی که در طواف انسان دور میزنه، در این حالی که خیلی مراقبه که شانش از کعبه منحرف نشه، یک حالت بیخودی، یک حالت سکر، یک حالت مستی داره، یک نشاط عجیب و غریبی داره. و این نشاط به هیچ وجه نمیشه که آدم بتانه به دیگری عظمتش، شیرینیش، حلاوتش منتقل بکنه. وقتی از مسجد الحرام بیرون میشه، یک بار متوجه میشه که مثل یک متولد شده باشه، او هم به جای بیگانه‌ای. اصلا احساس میکنه به یک جای، به یک دنیای دیگری، بیگانه از دنیای قبلی متولد شده، به یک جایی که کاملا ناآشناه. چرا؟ در اونجا در عالم وحدت بوده. وقتی بیرون میشه به عالم کثرت میاد، برش بیگانه میشه. پس خود مراقبت اینچنینی، خوفی اینچنینی با نوعی نشاط، سرزندگی، شادی و سرور و بهجت قدسی همراه هست، نه بهجت حیوانی و زیست شناسانه، بلکه با نوعی بهجت و سرور مقدس، قدسی، علوی، ملکوتی همراه هست. ولذا بی که درد سر داده باشه، مولانا می فرماید شاد از وی شو، مشو از غیر وی. ای وی یک ایهام بسیار خوبی داره، هم شاد از همین مراقبت باش، شادیت را از همین مراقبت به دست بیار، از طریق خوف ربانی نشاط را به دست آور. ای یک معنا. معنای دیگرش این که از طریق آنی که این خوف را و این مراقبت را برای او انجام میدهی، یعنی حضرت دوست، از آن طریق و با اتصال به وی، با توجه به وی شاد باش، نه به غیر وی. شاد از وی شو، مشو از غیر وی. او بهار است و دگرها ماه دی. خود خوف زایندگی داره، تراوت داره، شکوفایی داره. خود مراقبت از جنبه های مختلف شکوفایی و تراوت داره، این بهار. همه شاخه های وجودی انسان در این نوع خوف زنده میکنه، بیدار میکنه، شکوفا میکنه. من نمیدانم دوستانی که اینجا هستند با روش هایی که فعلا غربی ها از عرفان بودایی گرفتن، گرچه خود بودیزم عرفان درست حسابی نداره، ولی خب به یک حساب میتونیم بگیم که داره، به این معنا که بودا میگه انسان باید تفکر بکنه و در تفکر نهایی خود به آنجایی برسه، ببینه که هر چیزی، خوب دقت کنید، هر چیزی ولو خدا که باعث رنجش میشه او رو کنار بگذاره. هر چی مای باشه ولو اسمش خدا باشه، هر چی مایه رنج، مایه دغدغه، مایه استرابه، ماها بشینه با یک لقمنان شبان روزی قناعت کنه، با دو لقمنان قناعت کنه، اول بشینه با خود فکر کنه و از طریق فکر کردن، تعقل کردن، فکر کردن به آنچه مایه رنج هست دست بیابه و بعد یقین کنه که آنچه مایه رنج هست دشمنشه، بگذاره کنار. آقا ما تجارت خونی داریم، خیلی خوب، این مایه آرامش تو هست یا مایه رنج تو؟ تجارت های امروزی مایه چیه؟ خیلی آرام میساز آدمه؟ خیلی خوب، بگذار کنار. ما وزیریم، وکیلیم، وزارت امروز، ریاست امروز مایه رنج یا مایه آرامش؟ بگذارش کنار. هر چیزی، حتی خوراک بیشتر از نیاز، لباس بیشتر از نیاز، به حتی به این اندازه که مثلا 3 دانه نان میخری، خوب دقت کنن دوستا و بعد میفهمیم که چرا پیشوایان دین ما چرا وقتی نان شب را داشتند به فکر نان فردای صبحشان نبودند. آقا اگر به اندازه بیشتر از نان شب بخری، 1 دانه نان باقی میمونه، مجبوری رنج نگهداریش ره که گربه نخوره بکشی یا خشک نشه بکشی. پس بگذارش کنار. این مایه رنج توی آقا، تو خلق نکردن رنج ببری، او هم رنج نون خشکه، رنج کش کنه. در اروپا همین مفهوم تالارهای وسیع ساختند، بعضی از مرتازهای بودایی رو برمیدارن میبرن اونجا و برای اروپایی ها نحوه تفکر، همین چیزایی که بنده عرض کردم، اسمشو گذاشتن مدیتیشن. این شخص مثل حضرت بودا زانو میزنه، بچه اروپایی، دختر اروپایی، دستارم این طوری میگیره، شروع میکنه به مراقبه. خب آی خانم، آی آقا، چی چیزی باعث رنج توه؟ فلان چیز این کنار بگذار. تا میرسن به یک جایی که کمی سبک میشن و کمی که سبک شدن احساس میکنن به قول خودشان به روشنی رسیدن، مانند حضرت بودا روشن شدن. یعنی فهمیدن که چه دوستشانه و چه دشمنشانه، چه عملی به فایدهشانه، چه عملی به ضررشانه و زیانشانه. در اینجا خوفی که مطرح در معارف اسلامی هست، مراقبه‌ای که مطرح هست، نفس این مراقبه انسان را آزاد می‌سازه و شاداب می‌سازه. شاد از وی شو، مشو از غیر وی، او بهار است و دگرها ماه دی. اگر انسان با این مراقبه آشنا شد، همه شاخه ها و جنبه ها و ابعاد وجودیش به تراوت میرسه. وقتی من دانستم که بیشخواهی به زیان من هست، از بیشخواهی دست میکشم، خب انرژیم باقی میمانه. وقتی دانستم که لذت طلبی به زیان من هست، دست میکشم، انرژی هایی که صرف لذت طلبی میشه باقی میمانه. همینجور سایر زمینه ها، وقتی این انرژی ها انباشته شد، در چه جهتی به کار گرفته میشه؟ یا در جهت خردورزی یا در جهت بینش و کشف باطنی، چون خود به خودی دیگه سرریزه میکنه. اینجایی که شخص از باطن پر میشه، از بیرون بی نیاز میشه، غنی میشه، نمیخواهم که سرمایه لازم نداره. منی که نخواسته باشم وزیر بشم، وکیل بشم، ثروتمند بشم، خانه خوبی داشته باشم، حتی نون اضافی داشته باشم، هیچ غمی ندارم. غم مال چیه؟ ناراحتی مال چیه؟ مال خواستنه. وقتی آدم نخواسته باشه و بعد به این روشنایی و بیداری رسیده باشه که چرا نمیخواهم، همه انرژی هایش در خودش باقی میمونه و به شکل فورانی از درون میزنه بیرون، میشه یک نور مجسم، یک روح مجسم، جسمش هم میشه روح. اینه که خود مراقبت که اسمش رو خوف گذاشتن، رشد عقلانی داره، رشد عاطفی داره، آرامش قلبی داره، آرامش قالبی داره. شما خوب دقت کنین در حالات انسانهای وارسته میبینید آهنگ بسیار دلانگیز نرم خود زندگیشان. دل آدم میخواهی که یک شبان روز، دو شبان روز با اینا باشه، نان خوردنشان رو ببینه، خواب شدنشان رو ببینه، عبادتشان رو ببینه، مراودهشان رو با دیگران ببینه. این یک ملودی شاد و نرمی که انسان نوازش میکنه، دیدن زندگی اینها نوازشگره. علتش چیه؟ این رتا همین مراقبه همه چیز اینها رو بهارگونه ساخته. نگاهشان بهارگونه، شنیدنشان بهارگونه، گفتنشان بهارگونه، خوردنشان بهارگونه، عبادتشان بهارگونه. یک شگوفایی ملودی که بسیار زیبا دارن، یک آهنگی با تمام هستی خود اجرا میکنن. اون با چی شیرینی و چی زیبایی و چی جذابی و چی دلکشی. به هر حال هم میتونیم بگیم که خود این خوف این توریه، هم میتونیم بگیم که آنی که این خوف برای او تحقق پیدا میکند این توریه هست. یک نکته، فکر نکنیم وقتی عارف میگوید این طوری خوفی داشته باش، چه مولانا و چه دیگری، این را محدود به خوف از حق میکند. نه، به خوف هر چی حقانی باشد هم همین آثار داره. امروز جمعه هست و فردا شنبه. بنده یک تمرین عملی برای جوانترها میدم، فقط یک تمرین بسیار ساده، خیلی ساده، ولی مراقبت لازم داره. از فردا صبح که از خواب بلند شدین، تصمیم بگیرین که مراقب فقط چشمتان باشین. یک، این چشم کم پلکک بزنه، پلک کم بزنه. دو، گردش کم داشته باشه. چه به خانه نشستین یک جار نگاه کنین، حالا جلوتان بالا هر جا یک جار معین کنین نگاه کنین، وقتی بیرون میرین در راه میرین باز یک جار نگاه کنین، همون جلو پایتان نگاه کنین، ایور ایور نگاه نکنین. با مغازه هم که هستین یک جا نگاه کنین، با کسی هم که صحبت میکنین اگر به چشمش نگاه میکنین یا به شانهش نگاه میکنین یک جاه نگاه کنین. چاشت بشینین وضع خودتان معاینه کنین. فقط 4-5 ساعت بیشتر نمیشه دیگه، این روزا که کوتاهی 6 ساعت. این یک تمرین تازه، فقط مراقب چشم باشین. بعد خودتان میبینین من که کس دیگری هستم بابا، من خیلی مرد بودم، من خیلی من بودم، فکر نمیکردم که این همه من من باشم. اگر این مراقبت ها رو ادامه بده انسان، گسترش بده، گوش ره، دست ره، پا ره، و بعد برسه خیال، قوه خیال ضبط کنه، نگذاره که مرغ خیال به هر جا که دلش میخواه بره، نه، هم یک گوشه، یک چیز، یک جا، یک جهت، یک سو، تمام. اگر این مراقبت گسترش پیدا کنه، به میزانی که روی زمینه ما هزینه میکنیم و به میزانی که زمینه ارزش داره شکوفایی بار میاره. حال اگر توجه و مراقبت مخصوص و ویژه و متمرکز به حضرت دوست و معشوق باشد، چون از او گشتی جهانی از تو گشت. اما چون از او گشتی جهانی از تو گشت، این طرف هم هست. همه بدبختی ها مال همینه. ترک آرزو کردم رنج هستی آسان شد. منتها ما خوف داریم، همه ما خوف داریم، همه ما احساس مراقبت میکنیم. منتها مراقبت ما دائم علمی نیست، خردمندانه نیست، ارزش محورانه نیست، پایدار و پاینده نیست، برهان پذیر نیست. بعد از تعقل و تفکر و مراقبه انتخاب نشده، بلکه بر ما تحمیل کردن خوفه. و این برای فرزند آدمی و آنی که دلش برای خودش می سوزد خفت آور است. یک عمر خوفهای مسخره تحمیلی حمالی بکنه، ولی یک ماه یه خوف حساب شده مفید شکوفا سازندر شناسایی نکنه، این خیلی زشته. برگردیم. خوف آن کس راست کو را خوف نیست، قصه آن کس را کش اینجا توف نیست. شاد از وی شو مشو از غیر وی، او بهار است و دگرها ماه دی. هرچی غیر از اوست استدراج توست، گرچه تخت و ملک توست و تاج توست. استدراج یک مکر الهی هست. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. به این معنا که وقتی به بنده نعمتی میدهد و بنده شکر این نعمت را نمیگذارد، بلکه این نعمت را و مواهب این نعمت را در جهت عصیان الهی، در جهت مخالفت با حق مصرف میکنه، وقتی چنین کرد برایش مهلت میدهد که توبه کند و برگردد، بر نمیگردد. بلکه شیطان به دلش القاء میکنه، خوب دقت کنین، که من شایستگی داشتم که خدا این نعمت را به من داده. بعضی ها دیدیم یک باغ خدا به من میده، میگن بله خب ما نیت ما خیر بوده که خدا به ما داده. خواهده که غیر از تو به این شهر هیچ کس نیتش خوب نبوده. بله. وقتی به این دام شیطان گرفتار شد و خود را نعوذ بالله من ذلک از خداوند طلبکار فکر کرد و این کاری که هم حافظ خوب حرفی داره، البته شوخی آمیز گفته، ببخشین صلوات بفرستیم. دوش وقتی سحر از غصه نجاتم دادند، و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند. او بیتش اینه که مورد توجه ما هست. من اگر کام روا گشتم و خوشدل، چه عجب یا نه عجب، مستحق بودم و آنها به زکات هم دادن. و تو چی استحقاقی داشتی؟ مستحق بودم یعنی چی؟ این بندهی که تحت تأثیر القاعات شیطان گرفتار شده و نعمت الهی در اطراف خود میبینه، این احساس میکنه که از خدا طلب داشته، دست خدا قرض داده، طلب از این پس داده. خوب در این حالت خوب دقت کنین، خداوند بر نعمتهای غافل کننده این می افزاید. می بیند این نعمت او را از منعم غافل ساخته، هی به تدریج بر نعمتهایش می افزایه. امسال دو تا خانه داشته یک دیگه هم برش میده، دو تا ماشین داشته یک دیگه هم میده، سه تا باغ داشته یک دیگه هم میده، پنج تا مغازه گرفته بود یک دیگه هم میده. ای هر چی به سوی ای بیشتر می آیه، هر چی نعمت به سوی ای بدبخت بیشتر می آیه، غفلتش هم بیشتر میشه. ای غفلت بیشتر از حق، بعد مسافت از خداوند دور میکنه، این از حق دور میسازه. به این میگن استدراج. آی جوان، آی پیر، آی میان سال، اگر نعمتی به تو آمد و متوجه شدی که منعم از یادت رفته، خودت رو بزن به زمین، آنقدر پیشانی رو بر زمین بگذار، آنقدر داد بزن و گریه کن که یا خدا تو را و غفلت تو را از تو بگیرد، یا آن نعمت غافل سازنده را. اون نعمتی که انسان را از منعم غافل بسازه که نقمت دیگه، بدبختیه. به تدریج معنای این که خداوند انسان را با نعمت عذاب می کند، به وسیله نعمت از قرب خیشتن می راند، دور می سازد. جانه استر مهلت، مهلت یه منتها با او بار معنایی، بار معنایش مهلت میده که رنجش اضافه بشه. یک وقت خدا مهلت میده برای کسی که ثوابش اضافه بشه، یک وقت عقابش اضافه میشه و ثوابش عذابش اضافه میشه. مهلت دادن برای اضافه کردن، زیاده کردن عذاب و گناه، نه ثواب. هرچی غیر از اوست استدراج توست. خواجه هم در یکی از میادین صد میدان داره که مواظب باشین جز به او شاد نشین. در روایات هم ما داریم فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. مال دنیا، نعمات دنیایی، حلالش حساب داره و حرامش عقاب داره. میگن که پیامبر اکرم بود یا حضرت علی بود، دو تا درهم دادن، یکی به سلمان یکی به ابازر، گفتن ببرین هر کاری که میخواین بکنین. بعد سلمان آمد از مسجد که یا از خانه که بیرون شد، آمد سر راه، دید فقیر نشستیه، در همه گذاشت کف دستش. ابازر که از او کوچی او طرفی رفته بود، دید که جوزای خوبیه، در همه داد 6-7 تا جوز خرید. یکی شکست کنار نشست خورد و همین هین یک دو تا بچه رد شدن. بعد یک دو تا رم شکست مغز کرد به اینا داد. بعد این طرفتر آمد یکی رم برای حجی محمد طاهر داد، یکی دیگر هم آورد با آقای علی کوزهی شکست داد، گفت نگاه کنید شما چی جوزای خوشمزهیه. برگشتن، حضرت گرفته بود یک تاویر رو آتش گذاشته بود، این خوب داغ شده بود، گفت خیلی خوب، حالا بیاین بگین که چیکار کردین، پایتانو بگذارین روی تابه بگین که این پولار چیکار کردین. سلمان یک پایش گذاشت روی تابه، گفت به فقیر دادم، پا دیگر اون طرف گذاشت. ابازر بالا شد رو تابه، هی گفت دو تا جای زدی تو شکست می تو خوردم تا این خلاصه خود شما دیگه فکر کنین که چیکار میشه. پس شاد از وی شو، اگر مراقبتی داری، اگر خوفی داری، خوف دوری و بیپروایی از دوست باشه، خوف بیتوجهی به او باشه.
همین که کاری مثلا توضیح بیشتر بده، همین هدف از حضرت علی کرم الله وجهه همین چی بود؟
برای که در فردای آخرت اگر مال داریم از ما میپرسن، ما نباید، نه لازم نیست که به دوزخ ببرن، به زیر آفتاب قیامت تا همین جواب خور بدیم چند طول میکشه؟ همون آفتابه که میتابه، آخه او آفتاب قیامته. اونایی که چشم نداشتن، هیچ کدوم ندیدن، اونایی که چشم داشتن همه بدیدن، همین جمع دیدن، همین جمع هست، نمونه هایش هم زیاده. به هر حال بگذاریم، هرچی غیر از اوست استدراج توست، گرچه تخت و ملک توست و تاج توست، واقعیته. شاد از غم شو که غم دام لغاست. اینجا غمر به معنای همین خوف آورده. اگر خوف یا مراقبت الهی باشه، ما اگر خوف دور افتادن از او داشته باشیم، خود این خوف دامیه که ما به لقاء حضرت دوست میرسانه. اینجا دیگه دام نیست، تخته. تخت بخته. این ترس نیست، همون لا تخف دان چون که خوفت داد حق. نان فرستد چون فرستادت طبق. خاطر مجرم اگر تنز ترسان شود، لیک صد امید در ترسش بود. این همونجه شاد از وی شو که غم دام لقاست. اندر این ره سوی پستی ارتقاست. گاهی انسان از طریق آمدن به پایین رتبه میگیره. این بچه ها دیدین میرن شیرجه میرن دیف که میکنن، هر کس از طبقات بالاتری که دیف کنه بیشتر رتبه میبره. در تواضع هر کس بیشتر خم بشه رتبه بیشتر میبره، هر کس گردن فرازی بکنه بیشتر رتبه میبره. اینجا هم هرچی تو بیشتر دل بسوزانی بیشتر رتبه میبری، هرچی این مراقبت رو بیشتر کنی و بیشتر سر به زیر داشته باشی، سر متوجه دل باشه، فکر و ذکر و خیال و وهم متوجه دل و دلدار باشه رتبه میبری. یک وعظ بسیار زیبایی داره، میفرماید که آنچنان که از فقر میترسند خلق. متاسفانه همه ما از فقر میترسیم. از خوب دقت کنیم، از فقر نان و خانه میترسیم. یعنی چی؟ یعنی این که ما را از نان دور کنند میترسیم. فقر همینه دیگه، غیر از اینه میترسیم که از نان و خوردنی ها دور باشیم، یا از خانه دور باشین، یا از دارایی دور باشین، یا از موتر دور باشین. خیلی خوب، از این دوری ها میترسیم، اما از دور بودن از عقل چند نفر میترسه؟ از دور شدن از هنر، از دور شدن از ادب، از دور شدن از توکل، از دور شدن از آزادگی، از دور شدن از ایثار، از دور شدن از پاکی، کی میترسه؟ ما از فقر مالی میترسیم، اما از این فقر نمیترسیم. آنچنان که از فقر میترسند خلق، و با واسطه همین فقر زیر آب شور رفته تا به حلق. اینجا دیگه منظورش گنداب معنویه. شوراب معنویه، شوراب فکریه، شوراب خیالیه، شوراب پنداریه. هی شور میزنه دل ما، نمیزنه؟ یمو شورابه، هی دل ما شور میزنه که بچه متره دیر آورد چکار شد. یه اگه جامعه خورده باشه قم بچر که ندارن ها، این ماشین اگه لاستیکی ترغیده باشه یا او گلگیری غور شده باشه، این دیگه این خاکه به سر خود چکار کنه. خب یه همین شوراب درونیه، همین گنداب درونیه. اگر به همین شکل که مردم از فقر میترسند و شور میزنند، گر بترسندندی، گر بترسیدندی از فقر آفرین، گنجهاشان کشف گشتی بر زمین. اگر از خدا میترسیدند، گنجهای باطنی، گنجهای اقلیم جانشان، زمین وجودشان همه برشان کشف میشد، عقلشان شکوفا میشد. از یک بودایی که تو کمتر نیستی ای مؤمن، ای مسلمان، ای پیرو پیغمبر، که او میداند هر چیزی که مایه رنج و ترسش بود دور میکنه. تو چرا دور نمیکنی؟ مگر به تو نگفتن توکل تو علی الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون؟ نگفتن؟ چه شده طور که این همه گرفتار آن زمینه ها هستی و باز هم به خود نمی آیی؟ به هر حال بحث خوف تا همینجا بس است. و گفتن در خانه اگر کس است چند حرف بس است. نکته ای ره خدمت سروران عزیز عرض میکنیم و آن نکته ای هست که در خوف عارف گاهی به جای میرسه وقتی به نهایات کار میاندیشه، همونطوری که از رجا و امید صرف نظر میکنه و خودش ره با همه امکانات وجودیش، با همه ظرفیت ها میسپاره به حضرت دوست، از خوف هم چشم میپوشه. دیگه متوجه این که آیندهش چه کار خواهد شد نیست و علتهایی داره که ما او علتها رو در شرایط فعلی و در بحث فعلی نمیتونیم بیان بکنیم. هست زاهد را غم پایان کار، از دنیا گذشته، دنیا ترک کرده، نمازش خوانده، عبادتش هم تا حدودی کرده، بازم یک خوفی داره که نکنه او بهشتی که من میخواهم برای من ندهند. هست زاهد را غم پایان کار، تا چه باشد حال او روز شمار. عارفان زاغاز گشته بهرمند، الهی همه از پایان کار میترسند و عبدالله از آغاز کار. عارفان زاغاز گشته بهرمند، از غم احوال آخر فارغند. اینان کارشان به جای میرسه که چون اول کار دیدند آخر کار را هم میدانند، به این معنا که میدانند در اون مقامی که میرسن، میدانند که خودشان مظهر تجلی کدام اسم مبارکند و میدانند که پایان کارشان فنای در همان اسم خواهد بود، ولذا نه خوفی دارند و نه رجایی. و اینانند که همیشه از یک نظر، همیشه از لحظه‌ای که به آغاز کار و به مظهریت خودشان، یعنی به سر وجودیشان آشنا شدند و مظهریت خودشان را شناختند، از همان لحظه در بهشتند. میخوای در دنیا باشه، میخوای در جوانی باشه، میخوای در میانسالی باشه، میخوای در پیری باشه، از همان لحظه در بهشت قرار میگیرن، منتها بهشت متناسب با موطن و ملکی که قرار دارن، یا موطن شهودی و ملکی هستند یا برزخی یا آخرتی. رزقنا الله و ایاکم و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین بر خاتم انبیا محمد صلوات الله.